کاملا احوال شما شده.
Big سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جلینی گوینده و صدا پیشه دوبله امروز میخوام در مورد فیلم مادر با هاتون حرف بزنم. مادر فیلمیست به کارگردانی و نویسندگی علی حاتمی، ملقب به سعدی سینمای ایران، محصول سال 1368. تهیه کنندگی فیلم بر عهده مرتضی شایسته و شرکت هدایت فیلم. فیلم اولین بار در ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهمن 1368 به نمایش درآمد و سپس از 10 مرداد 1369 بر پرده سینماها رفت. مدت زمان فیلم 108 دقیقه است. پیرزنی که در خانه سالمندان زندگی می کند، تصمیم می گیرد روزهای پایانی عمرش را در خانه قدیمیشان و کنار فرزندانش بگذراند. فرزندان که هر کدام به زندگی خود مشغولند، با بازگشت مادر گرد هم می آیند. خاطرات گذشته را مرور می کنند و اختلافات را تا حدودی کنار می گذارند. مدیریت دوبله این فیلم بر عهده استاد ناصر طهماس بوده است. گویندگان نقش‌های اصلی: بدری نوراللهی، صداپیشه رقیه چهرآزاد در نقش مادر، منوچهر اسماعیلی، صداپیشه محمدعلی کشاورز در نقش محمد ابراهیم، اکبر عبدی در نقش غلام رضا و جمشید هاشمپور در نقش جمال، زهره شکوفنده، صداپیشه فریما فرجامی در نقش ماه منیر، مهین کسمایی، صداپیشه فریما فرجامی در نقش مادر جوان، خسرو خسرو شاهی، صداپیشه امین تارخ در نقش جلال الدین و جوانی پدر، ایرج رضایی، صداپیشه حسین کسبیان در نقش استاد باقر، نیکو خردمند، صداپیشه حمید خیرآبادی در نقش توبا همسر محمد ابراهیم، شهلا ناظریان، صداپیشه محبوب بیات در نقش مهین همسر جلال الدین، ژاله کاظمی، صداپیشه اکرم محمدی در نقش ماه طلعت، سیامک اطلسی، صداپیشه محمد اپری در نقش پاسبان، حسین حاتمی، صداپیشه محمد بصیری در نقش خداداد. طراحی صحنه و لباس فیلم مادر نیز توسط علی حاتمی انجام شده است. موسیقی اثر از ارسلان کامکار است و ضبط موسیقی در استدیو سبا انجام شده است. اکبر عبدی در مصاحبه ها گفته که سکانس ورود مادر به خانه یکی از تأثیرگذارترین و ماندگارترین صحنه های فیلم است. این سکانس به پیشنهاد شخص اکبر عبدی و با یک برداشت اجرا می شود و ماندگارترین سکانس سینمای ایران است. عبدی گفته است که بعد از پایان فیلم برداری آن سکانس، موقع خداحافظی با مادر فیلم حالت عجیبی داشته است، چون نقش مادری که بعد از دوری به خانه برمیگردد حس نوستالژی و دوری را برای او پررنگ کرده بوده است. رول جمشید هاشمپور معروف به آریا در فیلم نبوده است و به سفارش برادران شایسته از علی حاتمی خواسته می شود که به فیلم نامه اضافه شود و علی حاتمی یک شب کل فیلم نامه را عوض می کند و رول جمال به فیلم نامه اضافه می شود. منوچهر اسماعیلی متولد 8 فروردین 1318 در کرمانشاه بود و در 31 مرداد 1401 در تهران درگذشت. او یکی از گویندگان و مدیران دوبله برجسته ایران به شمار می رود. از همه سالهای نوجوانی به دنیای هنر علاقه مند شد. در سال 1336 ترک تحصیل کرد و به دنبال فعالیت دوبله رفت. او کار دوبله را با نقشای کوتاه یا دوم و سوم آغاز نمود. از سال 1342 به بعد مسئولیت آثاری بزرگتر به او سپرده شد و مدیریت دوبلاژ بسیاری از فیلم‌ها را بر عهده گرفت. صدای اسماعیلی به خاطر تواناییش در تیپ‌گویی و صحبت به جای چند شخصیت در یک اثر شناخته شده است. او توانست در فیلم مادر برای سه نقش مهم گویندگی کند: محمد علی کشاورز، اکبر عبدی و جمشید هاشمپور. این مهارت یعنی استفاده از صداهای متنوع برای شخصیت‌های مختلف که یکی از ویژگی‌های برجسته او بود. او شاگرد استاد علی کسمایی بود و همیشه کسمایی را یکی از بزرگترین تأثیرگذاران بر کار خود می‌دانست. منوچهر اسماعیلی در طول فعالیتش در بیش از 1500 اثر گویندگی کرده است و مدیریت دوبلاژ بیش از 200 فیلم سینمایی و تلویزیونی، سریال و برنامه رادیویی را بر عهده داشته است. اعجاز حنجره انعطاف‌پذیر منوچهر اسماعیلی چه در فیلم‌های فرنگی چه در آثار ایرانی هرگز تکرار نخواهد شد. عجوبه‌ای که به زبان عربی تسلط کامل داشت و از مهمترین گویندگان برنامه صبح جمعه با شما هم بود. رقابت مثلث اسماعیلی، ناظریان، جلیلوند در دوبله ایران طلایی ترین عصر دوبله را رقم زد. اسماعیلی مردی اخمو بود با هزاران صدا که قلبی از جنس گل یاس داشت.
هاشو هاش خانوم، روز ملاقات ما و آب دادن گلای باغچه.
ریخت و پاش نکنن آقا جون.
خیالت راحت باشه عروس گله، برگردی خونه که گلسون تحویل میدن.
آدم دم موتو که نمیارن خونه مردم رو زاورا کنن، همونجا قبض میگیره و آبی درزن.
شاید مجبور بشم شب خونه مادر بمونم. مجال نشد نوارتو گوش بدم. کار خاصی پیش اومد تلفن کن مغازه مهدی، میاد خبر میده.
در این وسیله فوت سبیه مرحوم میرزا مهدی خان مستوفی، عجله فضل و هنر و زوجه محترمه مرحوم سلطان قلی خان ناصری.
این یه دونه چایی رو با قند بخوریم، امروز در بند رژیم نباشه. چاییو که شما با سماور زغالی دم میکردین طعم و عطر دیگه ای داشت.
بینت انار دارد.
انار از آسمون میاد تو باغچه، انار قرمز.
اگر در قبول خودم تردد دارین، در قبول هدایم دو دل نباشین. ارزش الهدایا در اسعار عنی
مادر جان دارم.
مادر مرد از بس که جان ندارد.
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
داشتیم راجع به تولد صحبت میکردیم. خیلی خوب، ما متولد شدیم، بزرگ شدیم، وظیفمون چیه، چیکار باید بکنیم، یه شغلی داریم، حالا برای تنازع بقا، برای یه حالا چیزی که میگیم عشق، با هر شکلی ازدواج میکنیم یا بچه دار میشیم یا ازدواج نمیکنیم. ولی میخوام بدونم که آنچه که دست ما هست که میگن تولد دوباره، اصلا وجود داره یه همچین چیزی؟ یا یه اسم معناست، یه تعریف معنایی روشنفکرانه است که مثلا اصلا نمیتونه تو زندگیمون، شما که خیلی درگیر میکنید خودتو با من اینو بفهمید که
من نمیدونم
دوباره اصلا معنایی داره.
بله راستش بخوام برای من که داشته، دست کم برای خودم اینطوری توصیف کردم، شاید یه تعریفیه. بارها شما در واقع از دل یک نقطه‌ای که زانو میزنید و فکر میکنید تموم شده همه چیز، دوباره میبینید که خورشید طلوع کرد، دوباره صبح شد و اون شب تاریک در واقع کناره. میتونه خیلی سهمگین باشه این شب تاریک، میتونه خیلی طولانی باشه، میتونه روزها باشه، ولی یه جایی بزنگایی هستش که شما میگید که من الان سرم از آب بیرونه، دارم نفس میکشم، میتونم راه برم، میتونم از این وضعیتی که به وجود اومده خارج بشم. اون نقطه برای من همیشه نقطه تولده و من فکر میکنم که مثلا چند وقت پیش داشتم با خانم زهرا نعمتی که قهرمان در واقع ورزشی هستن، قهرمان المپیک هستن، صحبت میکردم که در رابطه در واقع مسابقات پارا المپیک و اینا صحبت میکردن، راجع به حادثه‌ای که براشون رخ داد که منجر به معلولیت شد صحبت میکردیم و ایشون گفتن من روز تولدم یک روز اردیبهشتی دیگه است، نه اون روز تولدی که در واقع مادرم ثبت کردن در شناسنامه، پدرم ثبت کردن، من اون روزی که در واقع از داخل اون اتومبیل بیرون اومدم، بستری شدم، بعد متوجه شدم که دیگه نمیتونم راه برم، اون روز یه روز دیگه ای بود. بعد روز دیگری که من تصمیم گرفتم تیر و کمان رو دست بگیرم و هدفم رو شلیک بکنم، به سرش در واقع تیرم رو رها بکنم و خورد به هدف، اون روز تولدی بوده که اتفاق افتاده. و من فکر کنم که برای همه ما این کم و بیش اتفاق میفته که یه روزی اون تیر رو رها میکنیم و وقتی به هدف میخوره میگیم که آها من متولد شدم.
تعبیر فرمایش شما این میشه یه خط یا نقطه متصل ناامیدی به امید لحظه تولد دوباره است.
چرا که نه؟
نظر شما چیه خانم آقا؟
نظر من اینه که ما هر روز متولد میشیم، هر روز که چشممون رو باز میکنیم به دنیا اومدیم، چون میتونیم اون چشم رو باز نکنیم. تعبیر من اینه هر روز.
و شما هر روز متولد میشین؟
من هر روز که چشمم هر روز که بیدار میشم هر روز دارم به دنیا میام، چون یه فرصت دیگه است. گفتم اول صحبتمون جسم مرکبه، این مرکب هر موقع از من بگیرن کارم تمومه.
به تعبیر
صبح در اون مرکب چشمم باز میکنم، یعنی یه فرصت دیگه ای برای زندگی به من داده شده.
به تعبیر خانم روخام فرصت گرفتن از حیاتشون یعنی تولد دوباره. خب اما جان نظرشون
چیه؟ من فکر میکنم هر بار که ما میدونیم، من میخوام فردیش نکنم، یعنی اینکه یک نفر فقط برای خودش، ولی همطوری که میگن هر روز، حتی بعضی میگن هر لحظه، بسته به اینه که ما چی کار میکنیم. من میتونم با لبخندم یه احساس بهتری به آدمای دیگه بدم، با کاری که بلدم. من اگه نونی درست میکنم و نانوا هستم، اون نونو انگار که برای کسی که دوستش دارم دارم درست میکنم. شاید شکل قلب درستش کنم، شاید مثلا یه کارای جالبی انجام بدم. اگر مثلا من سبزی در واقع میفروشم یا میفروش هستم، اونا رو با یه ترکیب رنگ یا تمیز خیلی مرتب بدم.
مثلا نخر و روبانی که میبندم با عشق ببندم اون نخ،
هم خونش داره متولد میشه، انگار هر بار داره یه چیزی تعمل کنه، هم اون خروجی اون اثری که میذاره بر جامعه باعث تولد میشه.
احمد جان پیام تلقینی دادی که خیلی هم خوبه، یعنی نیاز نیست که آدم پیش دانشی داشته باشه. آقای میوه فروش، فقط کافیه که به صبح که بیدار میشی به خودت بگی که من امروز باید حالم خوب باشه، با خوب کردن حال اولین نفری که دارم میبینم. شنونده این ناظرین، نظرت چیه؟ به ما بگو از چه طریقی میتونی ارتباط برقرار کنی. 3881 پیامک بزنی، کلی با ما دعوا کنی، حرف بزنی، اشغال کنی با هم دیگه، یا اینکه از طریق شماره تلفن 0910888162 تکرار میکنم 3881 پیامک و 0910888162 میتونی از طریق ارتباط گردانهای فضای مجازی با ما از طریق صدای قشنگت، صوت قشنگت که حالا میگیم وایس، برای ما پیامت رو به ارسال بکنیم و ما یاد بگیریم که چیکار بکنیم. من همینی که هستم رو دوست دارم، امیدی که هستم، نه شناسنامه ها، امید زندگانی نه، امیدی که هستم برای اینکه انقدر سختی کشیدم، انقدر فراز و نشیب داشتم که به اینجایی برسم که شما منو پذیرا باشید، مخاطب بشنوه من رو، یعنی به نظر من باید بقیه عمرم رو شکرگزاری بکنم. من از همینی که هستم راضی هستم.
شما اصلا انقدر اسمتون و خودتون و همه اصلا امید زندگی. آخه ببینید که خیلی ممنون از پدرتون که همیشه اسم نیکوی انتخاب کردن، پدر و مادرتون البته که پدر مادرتون انتخاب کردن. کی انتخاب
والا کرد؟ من که نبودم، ولی قطعا پدر و مادر. پدر من چون دستی در هنر داشت قطعا یه ذوقی داشت که حالا مادر هم مطیع اون نظر بودن و به این نتیجه رسیدن که امید زندگانی باشه. و ولی یادمه که مادرم میگفتش که یه ترانه ای از یکی از خوانندگان به نام قدیمی خونده شده بود که درش میگفته ای امید زندگانی که حالا میتونم رجوع کنم، و این مثل این که یه نشونه ای بود که حالا این اسم
یاد سر مستم این نگاه ها به هر ترانه می کشد زبان شور عاشقانه من، تا به هر ترانه می کشد زبان شور عاشقانه من. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید به زندگانی.
برحال از اسم و اینا که عالی اخلاق و رفتار دیگه، همه شما رو میشناسن به نیکی و از این چی بهتر. و من دوست دارم هندوانه باشم، شما چقدر خوبه که دوست دارم امید باشین. امید نورم هست، امید به شکلهای مختلفی میشه توصیفش کردش، توضیحش داد و چقدر خوبه که آدم امید باشه همیشه.
سیاوش جان، احمد جان، همه شما عزیزان در مثالایی که داشتین میزدین از آینه استفاده کرد.
آره من روز شکر امروز ترسیدم، یعنی یاد گرفتم از این برنامه که جلو آینه آدم یه خورده باید عمیق‌تر نگاه کنه به آینه.
شما هم همینطور از آینه استفاده کردین فکر میکنم؟
آره چون مثال
خانم روخام هم همینطور.
بله بله،
ما آدم هایی که سعی بکنیم به نظر من آینه یه طرف مقابلمون باشیم، که اگر دید خودش رو زشت دید بگیم تو زشت نیستی، من زنگار گرفتم، منو پاک کن، خودتو زیباتر توش ببینی، فکر میکنم یه معنای خوبی رو بتونیم از این جمع و جلسه و گفتگویی که در این بخش از من پنجشنبه به دنیا آمدم داشته باشیم. نظر چیه؟
چرا که نه، میگم من حالا از فردا که فکر کنم یه جور دیگه به آینه نگاه بکنم، چون امروز که خودم رو دیدم خیلی لجم گرفته شو اینا، میگم یعنی گفتم که آخه مثلا الان چقدر بد اخلاقی داری میری رادیو،
لباس خوب، بشاش، انرژی خوب، سیرت قشنگ، صورت زیبا،
انرژی خوب،
احمد عزیز تون صداش، فرکانسش، همه چی قشنگ. بانو شرر رو خوام زینب بخش، واقعا جدی میگم این رو. من آرزو میکنم که بیشتر از آنچه که خودتون از خودتون توقع دارین و جامعه ازتون میخوان در عرصه فعالیت هنری موفق و پیروز باشید، همونطور که تا الان بودید. هنرمندها رو فقط رو صحنه نمیبینن، شیوه زندگیشون بیشتر ملاک هنرمند بودنشونه. شیوه زندگی شما و مردمداری شما و اینکه حتی اعتراف کردید یه بار اشتباه کردید با یک شهروند کودک کار، چه برخوردی، این جسارت، این شجاعت، یعنی که شما خودتون باور دارید و به خودتون حق اشتباه و اصلاحی. تبریک میگم، تبریک میگم،
تبریک به شما.
ممنونم، امیدوارم که از این گفتگو همه لذت برده باشین. همه عزیزان ایرانی شاد و سربلند باشین. یادمون نره که اگر اینم از خودمون بگیریم هیچی نداریم.
متشکرم که شنونده این برنامه رادیویی بودید. تازه شروع شده، تازه حرفای ما آغاز شده و خیلی خیلی خوشحالم که در کنار مهمانان برنامه و در کنار آقای امید زندگانی این برنامه متولد شد و تقدیم حضور شما شد. سعادتی بود که امروز در کنار شما بودم.
متشکرم. اما راه ما با چراغ‌های شما میتونه روشن بشه، قرمز، زرد، سبز. به ما یاد بدید که چگونه از چراغ سبز شما عبور بکنیم. تا یک برنامه دیگه، پنجشنبه دیگه و یک تولد دوباره، به امید بقای صفای وفای شما.
به همراهی شما بودیم. امید زندگانی، مسعود فروتن، مریم جلینی، مجید آینه، گلچهره زند، ماندانا سوری، سیاوش صفاریان‌پور، احمد فیاض، فاطمه اعتمادی، علیرضا تهرانی‌ها، مروا کاظم‌زاده، نیلوفر ترک، مصطفی یگانه و نوید جولایی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز پاریس. نویسنده لیلی گراهام، تنظیم برای رادیو مینو جبارزاده، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، صفا آقاجانی، رامین پور ایمان، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، جواد پیشگر، شمسی صادقی، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، امیر منوچهری، مهرخ افضلی، شیما جانقربان، محمد آقا محمدی، احمد لشینی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهیندخت نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت هشتم.
در قسمت قبلی نمایش راز پاریس شنیدیم که کلوتی دوست صمیمی میریل زخمی و بیرمق به کتاب فروشی میاد و اعتراف میکنه که یکی از آدمای کرولینگ رو زده و فرار کرده. دکتر به کلوتید کمک میکنه به اسپانیا فرار کنه و همین مسئله باعث نزدیکی بیشتر میریل به دکتر ماتیوس فردریکس میشه، تا جایی که در غیبت پدر میریل با هم مخفیانه ازدواج میکنن و پدر زمانی که از زندان آزاد میشه متوجه میشه که کار از کار گذشته و میریل بارداره. حالا دیگه ولری جوون میفهمید که چرا در کودکی به انگلستان فرستاده شده، چون اگه میموند عاقبت خوبی نداشت و حتی جونش در خطر بود. اما حالا ولری با فهمیدن واقعیت دچار کشمکش‌های روحی شده بود و با